الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب اختیار و معرفت رجال بود و دیروز کتاب را شروع کردیم. حدیث اول را خوند. حدیث اول حمد بیه ابن نفیر کشی قال حدثنا محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن سنان عن بزیفت ابن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام. اعرفو منازل رجال منا، اعرفو یعنی بشناسید، بشناسید منازل، منزلت، منزل و منزلت جمعش میاد منازل، جایگاه های مردان را، مردان منا که از ما شیعان هستن، علا قدره بر اندازه، قدر یعنی اندازه، روایات هم به اندازه روایاتی که اون از ما روایت میکنن. دوستان عزیز، عرفه شناختن ظاهریست، عرفه هو یعنی اون رو شناخت، یعرفه هو درست، تعرفه هم به سیما هم با جبینشون اینا رو آدم میشناسه. ما یک عرفان داریم، یک علم داریم، یک درایت داریم، یک مثلا فهم میکنیم، فهم داریم، یک عقل داریم، یک درک داریم، اینا همه در حقیقت فقه داریم، اینا همش معانی قریب المعنای خود، نمیتونیم بگیم مترادف، ولی 10 تا لفظ را من رام بردم که اینا تقریبا بیرمن ظرافت های لطیفی در بین اینها وجود داره در حقیقت، ولی بعضی ها یک معنای دقیق دارن. عرف هم در شناخت ظاهری اطلاق میشه، هم در شناخت باطنی. عارف را میگن اونی که شناخت واقعی داره، نمیدونم الالله تعالی. عارف یعنی کسی که کار رو بشناسه، بلد باشه مثلا چیزی را، هر دو را شامل میشه. عارف بشناسی اینجا منظور شناخت واقعیه، یعنی اون نهایت عرفان، اون معرفت حقیقی، معرفت حقیقی درک کنی، درایت با اسباب وحیه به دست بیاری، جایگاه های مردان را، مردان رجال را که میگن دوستان از جمع رجله، ولی خصوص رجال نیست ها، زنان را هم فردی هستا شامل میشه، ما زنان راوی هم زیاد داریم، ولی چون بیشتر روات مردان بودن میگه جایگاه مردان دوستان ما را علا قدر، قدر یعنی اندازه گیری، اندازه گیری چون با سبب شناخته لذا بر شناخت هم گاهی اطلاق میشه. و ما قدر الله حق قدره، اینا نشناختن خداوند را به اون جوری که باید بشناسن ها. ما قدر الله از قدر میاد، قدر مقدار میگیم، مقدار یعنی اندازه ها، اصل قدره معنی اندازه گیریست. چرا؟ چون هر چیزی را که مخوان خوب بشناسن باید اندازه گیریش کن. سبب خیلی وقتا میاد و مسبب اراده میشه، یعنی شناخت. ما قدر الله یعنی ما عارف الله حق و معرفتی معنا کردن، چون اسباب شناخت ندارن، چون اندازه گیری نکردن، اندازه گیری نکردن علا قدر روایاتشون از ما. این یه روایت، این روایت دوستان عزیز توجه داشته باشید، الان روایاتشون در پاورقی این محقق بزرگوار در حقیقت نوشته که بعضی ها درشون اختلاف و بعضی هم اختلاف داره. ما تقریبا 4 روایت به این معنا داریم دوستان عزیز، خب 4 روایت. مثلا روایت سوم هم که الان مرحوم کشی نقل میکنه به همین معناست. پس اجازه بدید این 3-4 روایت رو بخونید. 3 روایت مرحوم کشی نقل کرده، 1 روایت هم دقیقاً همینطوری مرحوم کلینی نقل کرده. بر اساس این 4 روایت بعضی بزرگان رجال آمدن یک قاعده تلقی کردن در رجال و یک قاعده نصب کردن برای ما بیان کردن، گفتن این روایات میرسونه که هر کسی که کثیر الروایه باشه او در نزد ائمه یک جایگاهی داره، کثیر الروایه بودن. دقت کنید، باز بعضی مثل آیت الله ماهرخویی فرمودن نه ما کثیر الروایه بودن را قبول نداریم، روایات را کلا قبول نداریم، چون میگیم سند ضعیفه. آقای خویی میفرماید میگیم را، بعد میگه نقدم میکنه، میگه اگر کسی رو روایت دلیل بر خوبی بود که ابو هریره همه بیشتر روایت نقل کرده پیغمبر، اونقدر روایت زیاد نقل میکرد حتی داره با خلیفه الثانی خلیفه دوم رو با دره با شلاق میزد، میگفت اینا رو خیلی غن نقل میکنی، ما به تابع پیغمبر اونم چیزی نشیم. حدیث دوم رو بخونیم، محمد ابن سعید الکشی ابن یزید و ابو جعفر محمد ابن ابی عوف البخاری. نگاه کنید استاده مرحوم کشی نوعا سمرقندی و بخاری هست. ما الان در نسبت به بخارا میگیم بخارایی، ولی زمان قدیم در نسبت به بخارا میگفتن بخاری. لذا میگن ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 صاحب صحیح بخاری، الان میگن آقای بخارایی. دوستان دارید که متن را دارن لذت کنن. اینجا یک واقعه، خب اون واقع معناش چیه؟ نگاه کنید، نمیگه قالا یا نمیگه ان. اگر قالا و ان میگود معناش اینه که یعنی راوی بعدی، طبقه بعد. اما اینجا معناش اینه که در سلسله مشایخ من دو نفر، دو تا استاد من رو شنیدم بابا بحثه. تو کافی از اینا زیاده ها، تو سندشناسی کافی فوق العاده زیاده، که لذا اگر سندشناس نباشیم خیلی آسان خرج میکنه. آقای مرحوم آیت الله ماهی بروجردی فرموده علم رجال علمی نیست که با درس گرفتن آدم پیشرفت کنه. علم رجال مثل علم لغت مهارتیه، باید مدام مراجعه آدم داشته باشه. مدام شما مدام باید به لغت مراجعه کنید تو ذهنی که یک چیزایی بمونه، ولی لغت که تو ذهن آدم نمیمونه. مدام باید به رجال مراجعه کنید تا مثل آیت الله ماهی بروجردی بشید، که وقتی میفرموده من 6000 اندی راهی که داریم اونا رو مثل بچه های خودم میشناسم، مثل بچه های خودم میشناسم. خب این دومی دو نفر استادای ما آلا گفتن، هر دوتاشون حدثنا. این حدثنا رو ما یک کمی برسیم جلوتر معنا میکنم که چرا حدثنا میگه، چرا ان نمیاره. حدثنا ابو علی، ابو علی کنیه بدا کنیه برامده محمد ابن احمد نه حماد المروزی. نسبت به مرد دوستان عزیز بر خلاف قاعده، شما کتاب‌های سرد رو نگاه کنید، همین شافیه ابن حاجب و شرح شافیه که مردم رضی الدین استرابادی نوشتند مراجعه کنید. قواعد نسبت رو که میگن، میگن آقا قاعده نسبت مثلا به فلان کلمات اینطوریه، به فلان کلمه اینطوری، فلان کلمه، بعد میگه یک سری شواهد هم وجود داره. آقا رب نسبت به رب میشه ربانی، خوبی الف و نون از کجا آمد؟ نسبت به ری میشه راضی، او الف و زی از کجا آمد؟ نسبت به مرد میشه مروزی، در این حال که مردی هم میگن، مردی هم میگن، ولی مروزی. ببینید قال حدثنا ابو علی محمد ابن احمد ابن حماد المروزی. اون قدیمی ها که ملا می شدن متن بخوانتن، متن ها لغت داشته، کلمه داشته، احلام داشته، همه چی داشته دیگه. ما را هیچ چی نمی خوانیم، هنری داریم که ما 6 سال درس خارج رفتیم و مثلا فرم می کنیم بودم خوشحاله که دیگه مدرک 6 سال رو میده. خب از رفته به رفاها می گم دیگه، به بندی رو میگن، میگن اگر بخوای جایی استخدام بشید همین خوبه، همین گردش از من سوال مخونن چطور درس بخونید، میگن همین یکی بخونید خوبه، لازم نیست بیشتر از این بخونید، ولی اونجا ما هم یک مأمور باشیم، مأمور هم که دیگه اگر این ده ملا باشیم نمیتونید مأمور نمیشیم، هر دم مخالفت آدم میکنه. ولی اگر میخوای استاد خوبی باشی، منبری خوبی باشی، امام جماعت خوبی باشی، عالم شهر خوبی باشی، حتی کارمند هم نمیشه، یک کارمند ملای کنده حساب بدن، این روش مسئولیت نیست. باید آدم بالاخره دامشو پهن کنه. آقای حماد المروزی المحمودی، المحمودی حالا یعنی محمودی، یرفعو یعنی که، یعنی این المحمودی هنوز به امام صادق نرسیده، یکی از اصحاب امام صادق نیست. یرفعو رفع الحدیث آقایون یعنی اسناد الحدیث الى آخرین قائلی که بگه. اهل سنت حدیث مرفوعه رو به چی میگن؟ حدیث مرفوعه رو به حدیثی میگن. به چه حدیثی میگن؟ به حدیثی میگن که سلسله سندش ذکر شده، ذکر شده، ذکر شده تا به رسول خدا رسیده. اینو میگن مرفوعه. منتها دقیقا وقتی تعبیر کنن میگن از رسول خدا اگر نقل شده باشه مسنده، از صحابی اگر نقل شده باشه مرفوعه، احتراما به رسول. اینو در کتابهای درایه میگن. اما اصطلاحی که علمای ما همین اصطلاح تا قرن هشتم رایج میده، الان شما کشف و رموز فاضل آبی را که در کتابخانه داریم، شرح مختصر و نافع که شاگرد مرحوم محقق حلبی نوشته مراجعه کنید، هر چه کلمه مرفوعه را به کار برده به این معنا به کار برده. معلوم میشه این اصطلاح تا قرن هشتم رایج بوده، ولی از قرن هشتم به بعد نگاه کنید، شهید اول در کتاب سید الظواهر ما این بحثی داریم، اگر ذبیحه رو کشتن بلا فاصله تا سرش رو جدا کرد این آقای خطاب پوستش رو کشید جدا کرد، در حالی که گرم بود هنوز حیوان چه بسان نفس هم داشته باشه، آیا این حلال یا حرامه؟ الان یه بحث در کتاب سید الظواهر، یک روایتی که هست که این رو باقی میشه بیان میکنه، رفع الى رضا علیه السلام، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه میگه این حدیث مسنده با اون کلمه رفع آمده دوشان، خب با اون که تو کافی در کافی که ذکر شده کلمه رفع آمده دوش، ولی سلسله سند رو شهید اول چی تحبیل میکنه؟ میگه مسنده. در کتاب آیت المرام میگه این روایت دلالت داره بر خلیت این حیوان به ذبیحه پس حلاله، درست شد؟ مولا احمد اردبیلی متوفای 1994 993 یک سال قبل از مرحوم حسین ابن عبدالصمد عاملی فوت کرد، پدرش که باهایی در بحرین در 994 فوت کرد، مرحوم مولا احمد اردبیلی در 993 در نجف فوت کرد. ببین اردبیلی میاد به شهید اشکال میگیره، میگه آقا این روایتی که شما میبینید که تو سند ذکر نشده، الان اینجا سند را ذکر نکرده مرحوم کشتی، یرفعه گفته، یرفعه اگر سند ذکر نشده باشه میشه مرسد، تو کافی الان همین که حدیث عقل و جنود عقل و جنود جهل را که از امام موسی بن جعفر به شام ابن حکم نقل میکنه، الان اینجا کلمه رفعه یا ولذا کسانی که او را مرسد دونستن ضعیف میدونندش. آقای عاطفی محسنی هم در کتاب معجم الاحادیث الصحیحه نیاورده این حدیث را، مرحوم استاد محمد باقر بهبودی هم در صحیح من الکافی نیاورده چون مرسل تلقی کردنش. نگاه کنید اینا چی میگن؟ مرحوم اردبیلی آمده به شهید اول اشکال میکنه، میگه آقا این حدیث که مسند نیست که شما گفتید مسنده، این رفعه توش آمده، رفعه درسته که اون آغاز سند را داشته ولی برای ما که نقل نکرده، پس برای ما میشه چی؟ مرسل. از اینجا بود که اصطلاح مرفوعه در نزد فقهای شیعه فرق کرد، تا قرن هشتم مرفوعه اصطلاح اهل سنت به معنای مسنده، لذا شهید هم از یه حدیث دفاع میکنه، میگه درسته. ادب این مدرکه میگیره، میگه مرفوعه سند ذکر نشده پس میشه مرسله، پس اعتبار نداره، پس یه حدیث ضعیف بده. لذا از دوره اردبیلی به بعد و شهید ثانی رحمت الله علیه تمام مرفوعه ها در اسناد ما ضعیف تلقی شد، دقت کردن آینه، و مرفوعه در اصطلاح علمای شیعه از مرفوعه در اصطلاح اهل سنت جدا شد. این رو ما تو دانش درایت الحدیث مفصل توضیح دادیم، مراجعه کنید، مثال های متعدی هم آوردیم، مرحوم فاضل آبی، مرحوم شهید اول، اینا همه به اصطلاح قدیم یعنی اهل سنت عمل کردن و این جور روایاتی را که کلمه یرفع و حدوش باشه را مسند میدونن، اما فقهای بعدی را مسند نمیدونن، مرسل میدونن. این یرفع و قال قال صادق علیه السلام، حضرت صادق فرمود اعرفو بشناسی منازل شیعتنا، جایگاه شیعیان ما را. شیعه آقای متوجه داشته باشه، شیعه معنای مقدسی نداره، شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی پیرو، جمعش هم میاد شیعه، جمعش میاد اشیا، لذا در دیارت عاشورا داریم یا شیعت آل ابی سفیان در باره حضرت امام حسین نقل میکنه که آقای امام حسین در روز عاشورا فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، قرآن میگه و این من شیعته لابراهیم، از پیروان او ابراهیمه، پیروان او رو حالا با زمین رو نگاه کنید به کی برگرده. ببینید یا در داستان جناب موسی و اون قبطی را که گفت کشت، اونجا داره و جاء رجل من شیعتی، پیروانش از دوستانش، شیعه یعنی پیروان، ولی در زمان رسول خدا شیعه مختص امیرالمومنین شد، انت و شیعتک یا علی همای فائزون در ببینای شکلی که اونای همای فائزون داره این کلمه آمده ها انتبشی اتو که یا علی همای فائزون میگفتن آقا اینا شیعت و علیه هستن یعنی نوچه های عزت امیر دوروبری های عزت امیر مثل سلمان و مقدار و عبیزر و عمار و اینا بازی به دی دیگم دوروبری های فلانی بودن فلانی بودن عبدالله ابن مسعود هم برای بودن چه دی داشت فلانی هم داشت این اینان هم داشت نگاه کنید این لحظه شیعه لحظه مقدسی نیست شیعه یعنی پیرو بلی از زمان رسول خدا حرکت شروع شد و دیگه بعد از اون که امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت رسید شیعه و کسی اطلاق می شد که امامت امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشه امامت امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشه در بین پیروان امیرالمؤمنین که امامت رو قبول داشتن دو دسته بودن ادهی بودن خلفا رو لعن می کردن ادهی بودن خلفا رو لعن نمی کردن آدم های معمولی بودن همه شیعه بودن ولی علمای اهل سنت از اون تاریخ اول تعبیر میکنه رافضی به زید بن علی گفتن خلفا را لعن کن گفت نه من لعن نمیکنم لذا رفضوه او رو ترک کردن از اینجا رافضی رایج شد رفض یعنی ترک کردن دیگه رها کردن بعضی وقتا میگن شیعیون جلد شیعیون مثلا ما میگیم که میزان اعتدال ذهبی با کتاب اون عالم قدیمیشون که او هم خیلی معروف و مشهور در این تخییری تشیع میگه رافضی یون خبیر حتی دوری حلو کنه اینجوری ببینید دوستان عزیز بعد لفظ متشیع معروف شد متشیع یعنی هواها یعنی ممکن شیعه نباشه ولی هواها یعنی رومومن نوع کسانی که در کوفه زندگی میکردن متشیع بودن یعنی هواها بودن پس ما یک رافضی داریم یک شیعی داریم شیعی یون جلد داریم متشیع داریم بعد لهو حب امیر المؤمنین مثلا ذهبی در کتاب میزان الاعتدالش میگه اصبح ابن نواقع من خاص علی ابن و فتن و حب علی علیه السلام و لذالک جاء بالطعام یا در باره ابانه ابن تقلیب همین صفحه دور کتابش نگاه کنید میدان الانتظار در کتاب خانه هست در باره ابانه ابن تقلیب نفر دوم در کتابش میگه که شیعیون سرطان و ایون بدنی چه سقی هم هست بعد میگه آیا شیعه بودن با وساقت میدان سازگاره بعد میگه نه به نظر ما ناسازگار نیست چون بزرگان ما مثل بخاری و مسلم این رو جرد نمیدونستن ولی نوع علمای اهل سنت یعنی خیلی هاشون میگن ببینید حدیث این شد اعرفو منازل شیعتنا یعنی اون پیروان خاص ما به قدر ما یحسنون به اندازه اون چه که یحسنون یعنی یعدونه و حسنا یعنی در واقع او را حسن میشمارن او را من روایات هم انا اون چه که از روایات ما نقل میکنن در نیکو میشمارن فانا لا نعد الکبیر منهم ما نمیشماریم فقیه از اونها را فقیه ها عده یا عده ها این دو مفعولی هم میاد ها با اون که در لغت های قدیمی دو مفعولی نیامده ولی الان شما معجم الوسیط نگاه کنید دو مفعولی نوشته فانا لا نعده در طرف تصریف سرزدین تفتادانی هم یا عده دو مفعولی آمده فانا لا نعده الفقیه این مفعولی هم در من هم فقیه ها ما فقیه را فقیه نمیشماریم حتی یکونه محدثا محدث باشه محدث کسیست که تکرار درش هستا یعنی مدام حدیث نقل میکنه شده محدث راوی نیست دیگه فقیل لهو اگر یکون المؤمن محدثا آیا مؤمن محدث هم هست قال امام علیه السلام فرمود یکون مفهما بل مفهما المحدث بله مفهم یعنی فهیم میشه و بعد از مرحله فهیم به محدث میرسه من لغت فهم و لغت حدیث را و فقیه را فردا با توضیح میدم جلسه بعد انشاءالله هفته آینده و صلی الله علی محمد و آله و سلم.